أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی رسید به آفات رابطه و دوستی که چند تا آفت رو با هم مطالعه کردیم. یکی بدذاتی و بدجنسی بود، یکی بد اخلاقی بود و یکی هم عیب‌جویی بود و به دنبال عیوب دیگران و لغزش دیگران بودن. امروز یک مورد دیگری رو میخونیم به نام خردگیری که یک مورد بسیار شایعی هستش در روابط بین انسان‌ها. ایرادگیری و خردگیری دلایل مختلفی داره. انسان‌ها از کار همدیگه و از همدیگه ایراد می‌گیرن، خورده می‌گیرن که بعضی از دلایلش با همون دلایلی که در مورد عیب‌جویی عرض کردیم مشترک است و اون این هستش که کسی عیب‌گیری می‌کنه که حقارت نفس داره. اول از این از خودش غافله، حواسش به عیب‌های خودش، ضعف‌های خودش نیست. یک کسی که به قول سید الشهدا علیه السلام مشغول عیب خودش هست، خیلی عیب‌های افراد رو نمی‌بینه. یعنی وقتی کسی رو می‌بینه که حالا مشکلی داره، گناهی داره، ضعفی داره، ذهنش اصلا به سراغ اون نمیره. چرا؟ ممکن است وظیفش این باشه یه موقعی امر معروفی بکنه یا نهی از منکری کنه در همین حد، ولی نه اون رو کوچیک میبونه میبینه، نه حقیر میبینه، چون یک انسان عاقل حقیرتر از خودش و کوچکتر از خودش کسی رو سراغ نداره. فقط یک انسان مستکبر هست، یک انسان متکبر هست، خود بزرگ بین و خود شیفته است که ممکنه احساس کنه از کسی بزرگتر هست و بهتر هست. من میخوام ذهن شما روی این کلمه حساس بشه. یعنی همونطور که میگیم مثلا دزدی، آدم کشی، زنا، شرابخوری، آدم یه تکونی میخوره، یه آخ آخ آخی میگه، یه وای 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 میگه، یه چیزی میگه، تا میگیم خودشیفتگی، خود بزرگ بینی، باید خیلی انسان وای 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 بگه. چون پیامبر فرمود که لولم تذنبو لخشیت و علیکم هو اکبر و من ذلک العجب العجب. اگر شما گناه نکنید به بالاتر از گناه بر شما میترسم. یعنی کاری که خودشیفتگی با انسان میکنه هیچ وقت شراب و زنا و قمار و اینجور چیزا با آدم نمیکنه. خودشیفتگی، خود بهتر بینی که من از همسرم بهترم، من از خانواده همسرم بهترم، خانواده ما از خانواده همسرم بهتره، نمیدونم من از فلانی بالاتر هستم، همین که اومد تو ذهن یه نفر، این غرق لجنه، غرق عذابه، غرق جهنم، خودش متوجه نیستش. وقتی کسی میتونه عیب دیگران رو ببینه و هزاران عیب و ضعف خودش رو نبینه. این که ما یه گناهی رو نمی کنیم و یه کسی یه گناهی رو میکنه دلیل نمیشه اون آدم رو کوچیک بشماریم، چون اون گناه رو میکنه، من نکردم و نمی کنم. این هم خودشیفتگی هستش، چون وقتی توجه به خودت میکنی به خدا رو دیگه نمیبینی، توفیقات الهی رو دیگه نمیبینی. لذا میگی خب اون بی حجابه، من حجاب دارم پس من بهترم، اون نماز نمیخونه من نماز میخونم پس بهترم، اون مثلا هیئتی نیست من هیئتی ام پس بهترم، اون نماز نمیخونه من نماز میخونم پس بهترم، خیلی خطرناک میشه. پیامبر میفرماید از بدتر از گناه میترسم از شما، و اون هستش که شما دچار خودشیفتگی بشید، خود بزرگ بینی بشید. این خیلی تکون دهنده است که یه نفر توی سیر رشدش این هی این حس هی دائما بهش دست بده، توی خانه، توی فامیل، تو محل کار، تو اجتماع، و بقیه رو هی ریز و گناهکار و آلوده و لجن و جهنمی ببینه، خودش اونجوری نباشه. اگه کسی خودش آلوده و جهنمی ببینه دیگه بقیه کاری نداره که، وقتی کسی مشغول گرفتاری های خودش هست، غم زده، الان یه کسی سرطان داره، پیش میاد سرطان داری، اصلا فراموش میکنه بقیه را، همه ذهنش و دلش و روحش مشغول خودش، مصیبت دیگه. یا بگم فلانی مرد از نزدیکان تو، فلانی مرد، حالا این دفعه میبینی اصلا بقیه اصلا ذهنش میره. و یه کسی که خودش رو گناهکار میدونه، از بقیه پایین تر میدونه، گرفتاری های خودش رو، گرفتاری های نفسش رو، عقب موندگی های نفسش رو میبینه، اینکه روش نکرده، اینکه خیلی کارهایی خیلی جاها میتونست برسه و نرسیده، براش کافی باشه به این مشغول باشه به این، اصلا دیگه اینجوری نیستش که بره تو کار دیگران و تو لاک دیگران، اینجوری نیست اصلا. لذا نه بد اخلاقی داره، نه بد سریرگی داره، بد ذاتی داره و نه عیب جویی داره. در مناقشه و عیب گیری هم اینجوریه، گاهی وقتا انسان ضعفای خودش فراموش میکنه، عیب میگیره از دیگران. یک سال مرد یک سال از همسرش عیب میگیره، تمام شخصیت همسرش رو له میکنه. زن از همسرش ایراد میگیره، از بچه‌هاش ایراد میگیره، وقتا یه کسی انقدر مریضه که از نزدیکترین کسان خودش ایراد میگیره. اعتماد به نفس بچه‌ها رو از بین میبرن، انقدر تو سر این دختر میزنه، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، تو خراب میکنی، تو سر پسرش میزنه، یه سر تو بیورزه، تو نمیتونی، تو چنینی، تو چنانی، هر وقت میاد خونه میبینه یا بابا نق داره یا مامان نق داره. خب چیزی نمیمونه دیگه برای این بچه. هر وقت میاد میبینه این داد و فریاد و قر و نق و این چیزاش، چی میمونه برای طرف مقابل؟ خوردگیر، عیبگیر، هم خودشیفته است و هم دناعت داره. گاهی وقتا افراد روی دناعت و پستی نفسشون دیگران تحقیر میکنن تا اون دناعت خودشون رو جبران کنن. هیچ وقت یه آدم بزرگ یا آدمی که شخصیت داره هیچ کس تحقیر نمیکنه، هیچ وقت این کار نمیکنه. تحقیر دیگران مال بیشخصیتی خود آدمه. همونطور در باب زنان فرمود ما اهان النساء الا اللئیم و ما اکرمهن الا الکریم. زنها رو تحقیر نمیکنه مگر یه آدم پست. اگه کسی همسرش رو تحقیر کرد، هی دائما کوچیکش کرد، دائما ایراد ازش گرفت، این آدم پسته. صریح فرمایش معصومه، فقط آدم پست الا اللئیم، یعنی این آدم واقعا آدم پستیه. اینجوری است که به یه کسی بگم نه من پستی هستم ولی زنمو تحقیر میکنم به یه دلیل دیگه، نه اینجوری نیستش. اگه یه کسی تحقیر کرد خانوادشو، عزیزانشو تحقیر کرد، تو سر بقیه زد، اکرام نکرد اطرافیانش رو، بزرگ نشمرد اطرافیانش رو، یا خودشیفتگی داشت، این آدم آدم پستیه. حضرت میخواد بگه که آدمهای پست و لعیم هستن که دیگران رو تحقیر میکنن و دائما تو سر طرف مقابلشون میزنن، بیمحلی میکنن به همسرشون، به خانه، چه زن چه مرد، هیچ فرقی نمیکنه. یه پدر مادر آدم های پستی هستن، بچه هاشون رو پست میکنن دائما. یه استاد آدم پستی هستش، دیگران رو پست میکنه. یه کسی که به هر حال فرق نمیکنه، هر کی میخواد باشه، به محض اینکه دیگران جلو چشم ما کم رنگ شدن، کوچیک شدن، ما پست میشیم. فقط آدم های بزرگ هستن که به دیگران بزرگ نگاه میکنن، آدم های با شخصیت هستن که به بقیه شخصیت میدن. ولی یه آدم بی شخصیت دائما ایرادگیره، دائما عیب میگیره، ایراد میگیره، خردگیری میکنه، بهانه گیری میکنه، این همیشه هست توی آدم. پس گاهی وقتا خود بزرگ بینی هستش انسان این کارا رو انجام میده، گاهی وقتا حقارت نفسی هست که شخص تو خودش این حقارت رو احساس میکنه، برای اینکه بتونه سر پا نگه داره خودشو مجبور اطرافیانش رو له بکنه، مجبور دائما داد بزنه، نق بزنه، ایراد بگیره، خرده گیری کنه، بهانه گیری بکنه. میبینی مثلا یه بچه داره یه کاری رو انجام میده، 80% کارش درسته، برای 20% میبینی که این تو سری میخوره. داره یه سالاد درست میکنه، حالا فرق نمیکنه کی، مرد خونه، زن خونه، پسر خونه، دختر خونه، بعد همه کاراش قشنگه، یه کاری ضعیفه، میبینی که برای اون یه کار ضعیف رو میگن، به رخ میکشن، این خوب نیست. آدم کریم، آدم بزرگ، اگه میبینه کسی کارش 70% 80% کارش خوبه، اون 20% دیگه به رخ طرف مقابل نمیکشه. یه موقع اصلا قصد آموزش داره، میخواد به بچهش آشپزی یاد بده، میگه خب عزیزم اینا خوب بود، اینا کار درسته، اینا اینجا رو از این بعد اینجوری انجام بده. اونم با مهربانی، با شخصیت داشتن، با درست بیان کردن، از این بعد به این شکل انجام بده، نه اینکه با تندی و تیزی و تحقیر و حقارت و تنه زدن و نیش زدن و اینا کار خوبی نیست. به محض کار به اینجور چیزا کشیده میشه، تنه و نیش و از هم خدمتون که مسخره کردن و تندی کردن، این برای خود ما حقارت میاره، ما رو کوچیک میکنه خودمون رو. کجا کوچیک میشیم؟ تو آسمون کوچیک میشیم، تو ذات خودمون کوچیک میشیم. اینو باید بهش توجه کنیم. لذا این خردگیری کردن، مناقشه کردن، این ضعف رو فقط دیدن، خوبی ها، کمالات، کرامات، بزرگواری ها رو ندیدن، این مال آدم های پسته. میبینیم مثلا فرض فرمایید طرف یه هیئت برقرار کرده، 80% نقاط مثبت داره، 90% نقاط مثبت داره، 95% نقاط مثبت داره، برای 5% ضعف میبینی هی قر، نق، تذکر، غیبت، نمیدونم آره اینجوری بود هیئتشون، اینجوری بود اونجور. بابا یه عالم هست داشت این هیئت، حالا مثلا یه مشکلی هم تو جریان هیئت پیش اومد، مثلا یه بی‌نظمی شده، یه اتفاقی افتاده، خب اقلا اونا رو بگو، اون 99% و 95% رو بگو، بعد بگو خب حالا به نظر من شاید اونا هم یه عذری داشته باشن برای این ضعفشون، شاید یه مشکلی داشته باشن که نوعا هم همینطور هست، یه عذری هست، یه مشکلی هست. ما چرا میریم سراغ ضعف ها، سراغ لغزش ها، سراغ عیب ها و نمیتونیم کمالات، خوبی ها، حسن ها رو ببینیم؟ خب حالا یه موقع هست کسی این کار انجام میده، کسی هم باش کار نداره، مثلا بزرگ خونه است، مرد خونه است، زنم بنده خدا اسیره، گرفتاره، هیچی نمیگه، این زنم تا آخر عمر صداش هم در نمیاد، هیچ کس هم نمیفهمه، ولی خدا که داره میبینه، تو داری حقارت پیدا میکنی پیش خدا، تو داری پیش آسمان کوچیک میشی، اینجوری نیست هیچ که نبینه. بله ممکن است بقیه از تو حساب ببرن، لال شنید چی نگن، بترسن چی نگن، ولی خدا که میبینه و حضرت فرمود بترسید از ظلم کردن به کسی که جز خدا هیچ کس رو نداره. اگه کسی ساکته، اگه یه کسی نجیبه، اگه یه کسی چیزی نمیگه، از یه کسی صداش در نمیاد، دلیل نمیشه که حقش خورده بشه، تحقیر بشه، دیده نشه، رعایت نشه، این اصلا اتفاقا گناهش خیلی بدتره. هر وقت طرف ما یه آدم نجیب بود ما به جهنم نزدیک تریم، یه آدمی ساکت تر بود ما به جهنم نزدیک تریم، یه آدمی مظلوم تر بود ما که داریم ظلم میکنیم، خورده گیری میکنیم، تحقیر میکنیم، به جهنم نزدیک تر میشیم. یه وقت طرف مقابلم یه آدمه تندیه، تو یه حرفی بزنی دوتا بهت میزنه، یه چیزی بهت میگه، ولی خدا نکنه که هیچی نگه، خدا نکنه ساکت باشه، خدا نکنه زورش نرسه، خدا نکنه جرأت نکنه، خدا نکنه بترسه، خدا نکنه رعایت بکنه و هیچی نگه، خب اون موقع است که دیگه فاجعه اتفاق میفته. پدر مادرن زورشون به بچه نمیرسه، این بچه میدونه اونا پایگاه عاطفی داره، از علاقه مادر به خودش یا پدر به خودش سوء استفاده میکنه، ظلم میکنه، بیمبالاتی میکنه، گستاخی میکنه نسبت به پدر مادرش. پدر مادر هیچ چی نمیگه. از اون طرف داریم خدا لعنت کنه پدر مادری رو که به بچه هاشون اجازه گستاخی میدن، چون بچه آق میشه جهنمی میشه. این بچه جهنمی نکن، اگه بزنی تو صورتش، اگه باش قهر بکنی، اگه باش تندی بکنی، اگه تحریمش بکنی، جرأت نکنه این کارو کنه، بیشتر لطفی های در حق بچه‌ت. اون مهربانی نیست که مادر یا یه پدر اجازه بدن بچه هر چی دلش خواست بگه. خب بچه‌م عیب نداره، پسرم دیگه، حالا هر چی دلش خواست بگه. از اون طرف اینو میگه اسلام. ولی وای به حال پسری دختری که پدر مادرش روی ناچاری و مظلومیت و بلد نبودن و دلسوزی هی کوتاه بیان. اون خیلی بدبخت میشه این آدم. این آدم عاقبت به خیر نمیشه، این آدم شقی. قرآن میگه که کسی که تنده نسبت به پدر مادرش شقیه. کسی که تنده نسبت به زمسرش فرق نمیکنه. آدم تند آدم شقی و بدبختیه. جبارن شقیه، این قرآن دیگه، زورگوی بدبخت، زورگوی شقی. بعضی واقعا تو خونه همینجور هستن، لذت هم میبرن از اینکه دیگران رو تحقیر کنن، ایراد بگیرن، کوچیک بشمارن، از اینکه بقیه ازشون حساب ببرن، بقیه ازشون بترسن، بقیه رعایتشون رو بکنن. زن سالاری، زنه که زن سالاری داره توی خونه شقی و جباره. مرد سالاری داره توی خونه شقی و جباره. ما تو همسران جوان توضیح دادیم که حقوق زن چیه، حقوق مرد چیه، مرد چه حیطه هایی باید دستور بده و کجا دستورش باید اطاعت بشه، زن چه جوری حقوقش چی هست. این که خدا سالاری باید تو خانواده باشه. به محض اینکه اخلاق الهی از زندگی رفت، یه نفر طمع غلبه بر افراد خانواده اومد سراغش، این آدم جبار شقیه. یه کسی حرف من جلو بره، حرف آخر رو من بزنم، به محض اینکه این اومد تو ذهن یه نفر، این داره میره به سمت جباریت و شقاوت. اصلا خودش متوجه نمیشه، ممکنه طرف مقابلش هم حرفش هم واقعا بره جلو، بقیه هم حساب ببرن ازش بترسن، کوتا بیان. ولی خب این بدبخت داره به عمیق‌ترین درکات جهنم نزدیک میشه. فرزند سالاری هم همینطور است. یک کسی تو خونه فرزند سالار شد، پدر مادر کوتا اومدن جلوش و حرفش جلو رفت، با 4 تا عربده کشی و داد زدن و قهر کردن و اینجور چیزا تونست پدر مادر رو به عقب نشینی وادار بکنه، اینم جبار شقیه. اینم یه آدم بسیار خطرناکی است که فشار قبر و عذاب قبر زیادی منتظرش. یه آدمی که از قوه قهریه استفاده میکنه، صداشو درست بلند میکنه، از قدرت بازوش استفاده میکنه، یا از فریاد زدن و قهر کردن و زدن و شکستن و شلوغکاری میخواد کارشو جلو ببره، این آدم یه آدمه شقی و جبار هستش. یادم بدبخته هستش که گرفتاری داره. حالا ببینید، من ناقش الاخوان قل صدیقه، از علی علیه السلام. هر کس در کار برادرانش خردگیری بکنه، یه سری وقتی میشینه یه جا فقط ضعف ها، عیب ها، لغزش ها رو میبینه تو کار اطرافیانش. حالا اخوان مصداق هر کس که میخواد باشه، برادر نیست خواهره، فرق نمی کنه، خواهر نیست همسره، فرزنده، شاگرده. استاد یه عالم تلاش شاگردش رو نمیبینه و فقط همون ضعف‌ها و خطاها رو میبینه، اونا رو تو سر شاگرد میزنه. خب این با چه اعتماد به نفسی بعدم بتونه درس بخونه ادامه بده؟ الان این قضیه زیاده، ما زیاد میبینیم توی دانشگاه ها اساتید انتقام میگیرن، یا تو بعضی از حوزه ها هم همینطور است، از شاگرداشون انتقام میگیرن. یعنی به من انقدر این سوالا رو سخت میدن، اونقدر شرایط رو سخت میکنن برای بالا اومده دانشجو یا طلبه، یه آدم عقده‌ایه. این جز این جور آدم ها قرار میگیره. آقا از طرح میده، طرحهای سخت، پروژه میده، تحقیق میده سخت، پوست در طرف رو بکنه، میگه آقا من رفتم دکترا بگیرم، استادم گفته 7 سال باید بدوی بیای تا من ببینم طرحاتو، بعد 7 سال شاید تونستم تایید بکنم دکترا بگیری. چون خودم استادم 7 سال منو دوونده. استاد تو یه آدم وحشتناکی بوده، یه جبار شقی عقده‌ای بی شخصیت بوده. تو چرا داری این کارو می‌کنی در حق شاگردای خودت؟ چون ما خیلی دویدیم تا دکترا گرفتیم، بقیه رو بدونیم که اونا هم اینجوری باشن. نه، شما باید 2 سال، 3 سال، 4 سال بدوی تا ما به شما دکترا بدیم. بابا این شاید آدم فاضلی، از خودت هم ممکن خیلی باسوادتر باشه. میتونه یه پایان نامه رو 6 ماه ببنده بده دستت، پایان نامه خوب شسته رفته اینها. نه، شما باید 2 سال بری و بیایی. یا کجا آمده این قانون؟ 7 سال. بابا این زندگیش به این مدرک دکتراشه، به این تخصصشه، میخواد بره به هیئت علمی بشه. یه چیز معقولی بگو 2 سال که الان این هست همه جا میگن. 7 سال بود دوه تا شما تایید کنید بهش مدرک بدی؟ استاد دانشگاه است ولی بیمار روانیه. این آدم روانیه، این آدم عقده‌ایه. آدمی که سخت گیره روانیست، آدمی که سخت گیره عقده‌ایه، آدمی که سخت گیره بیشخصیته. هر کس سخت میگیره. خب حضرت میفرماد هر کس تو کار برادراش خورده گیری کنه قل صدیقو، دوستاش کم میشن، یعنی همه از دورشون میرن. یعنی هر وقت این هست دعوای درگیری، ایرادگیری، مناقشه است، حرف صدا میره بالا. تو خونه اینجوریه، تو محل کار اینجوریه، توی هیئت اینجوریه، توی نمیدونم یه اردو اینجوریه، هر جا میرن این فقط نق و قرا مال اینه، ایراد گرفتن مال اینه. 1000 تا فضیلت، خوبی، کمال، قشنگی رو نمیبینه، با 2 تا ضعف میبینیم اینو هی دستکاری میکنه. تو شخصیت آدم ها هم همینطور هستش. در شخصیت آدم ها آدم با آدم های روبرو هستش که شما بگو مثلا این نمیدونم زن فاحشه است، این یه مرد حالا قاچاقچیه، ولی بابا خوبی های خیلی زیادی داره. حالا اگه الان به یه گناهی متصف هست، اگه الان مثلا بعضی چیزا رعایت نمیکنه، بابا خیلی قشنگی و کمالات دیگه ای داره. ما چرا نمیتونیم ببینیم اینها رو؟ پس یکی از خطرات مناقشه چیه؟ این است که آدم دوربرش خالی میشه. مادرش تحملشو نداره، شوهرش تحملشو نداره، زنش تحملشو نداره، خواهرش تحملشو نداره، داداشش میگه اصلا من با این داداش نمیتونم باشم، من هر جا با هم باشیم اینجا ترجیح میدم این آدمو نبینم. دوستش دارم ولی ترجیح میدم نبینمش، چون هر وقت هست دعوای سر صدا است، قلوری، جیغ و داد، بهانه گیری، نق و قر، خب نمی ترجیح میدم نبینم این آدمو. از این شقی تر و زورگوتر کسایی هستن که این کارا در حق دیگران را انجام میدن و میخوان محبوبم باشن. یعنی همسرش عشق ببرزه پاش، دوست دارم بهش بگه، عزیزم بهش بگه، ممکنه رو ترسش هم بگه ها، ممکنه رو ترسش هم بگه، ولی فایده نداره. تو عرضه داشته باش، دل افرادو به دست بیار، بذار دیگران خودشون دوست داشته باشن. تسلط رو دیگران پیدا کردن باعث محبوبیت آدم نمیشه، قلوری باعث محبوبیت دیگران نمیشه. خیلی وقتا مردا کاملا بدن یه زن رو کنترل میکنن، بدون اجازه جایی نرو، خونه ممارد نرو، خونه داشت نرو، اینور نرو، اونور نرو، بیرون نرو، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن، ولی خیلی وقت دل یه زن رو از دست دادن. خیلی وقتا زنها زن سالاری میکنن، یه مرد رو کاملا تو کنترل خودشون نگه میدارن، با دعوا و نق و قر زدناشون مرد رو ساکت میکنن، مرد هم چی نمیگه، ولی خیلی وقتا دل مرد از بین رفته، اصلا مرد علاقه به این آدم نداره. این یه شکسته برای زن. این که ما الان از 5 تا ازدواج 4 تا شکست میخوره برای این هستش که نه زنها عرضه دارن دل مردها رو عاشق نگه دارن، نه مردها بیشتر عرضه دارن، چون درخواست طلاق از طرف مردها زنها بیشتره، 70% لاغه زنها بیشتر درخواست دارن، نه مردها مردن دیگه عرضه دارن دل یه زن عاشق خودشون نگه دارن، عرضه ندارن. لذا خب از 4 تا ازدواج 5 تا ازدواج 4 تاش علاقه به تنفر میرسه، ممکنه این زندگی ادامه هم پیدا کنه ولی فایدهش چیه آخه؟ وقتی تو طرف مقابل قلبن دوستت نداره، دلش برات تنگ نمیشه، نمیخواد ببینده، حالا دوستته، پدرته، مادرته، خواهرته، همسرته، همکارته، ترجیح میده نیروی زیر دستته ترجیح میده نبینه تو رو، باختی، تو شکست خوردی، فرق نمیکنه. قل صدیق و خیلی هشدار وحشتناکی این حضرت داره، میگه دور و بریات خالی میشن، ایراد هی نگیرید از دیگران. من استقصا علا صدیقهی انقطعت مودتو، بازم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستش. اینجا نمیگه کم میشه، میگه قطع میشه، میگه اگر یه کسی خورده بگیره به برادرش انقطعت. اون مودته، مودته میدونی چی؟ یعنی اون حالت دلدادگی، دوستی همراه با فداکاری توی شخصی از بین میره. این شکسته یه آدمه. این کجا که انسان در خانوادهش، در اطرافیانش، در دوستانش، در محیط کارش کسایی داشته باشه که حاضر باشن جون براش بدن و فداکاری کنن براش، ایثار کنن براش، و این کجا که هیچی دوستش نداره این رو، ولی اطاعتش هم میکنن همه، و این انقدر بدبخته که دلش با همین خوشه، بذار من زن سالاری تو خونه داشته، من حرف من بره جلو، بذار مرد سالاری باشه حرف من جلو بره. خب بابا تو منفوری، وقتی که منفور شدی تو آسمون هم منفوری، میفهمی یعنی چی؟ حتی انسان محبوبیت اینجا رو از دست داد، به طور طبیعی از دست داد، یه موقع است انسان اطاعت خدا رو میکنه، دیگران ازشون خوش، چادر سرش کرده، مثلا حجاب گرفته. ما الان کسایی داریم که یکی از همکارای ما خودش یه خانم آمریکایی هستش، بله میگه من یه 100-150 نفر دارم که این سنی بوده شیعه شده، مسیحی بوده شیعه شده، دیگران همه رو تو خانواده این رو همه تردش کردن، این ترد شدگی محبوبیت تو زمین آسمون میاره. این عیبی نداره، انسان به خاطر ایمانش، به خاطر حقوق، به خاطر اخلاقش و به خاطر عدالتش بقیه خوششون نیاد ازش، این اشکال نداره. ولی یه موقع است نه، تو به خاطر خودخواهیات، به خاطر خودشیفتگیات، به خاطر حقارت نفست بقیه رو داری اذیت میکنی و بقیه دوستت ندارن. این یه فاجعه است. اگه بقیه دوستت نداشته باشن، آسمون هم بسته میشه درش روی تو. گرفتاری پشت گرفتاری، مشکلات پشت مشکلات، چون آسمون قهره با تو. تو هر کاری میری میخوری به مشکل. تو هر کاری میری میبینی دردسر، راه بسته است، قفل شده است. برای اینکه این قفل توی توئه. ما اگر بخوایم قفل‌های آسمان رو باز کنیم، اول باید قفل از ذهن و دل خودمون باز کنیم. شما تا ذهن و از دلت، از افکارت، از اخلاقت، از عقائدت، از روحت این قفل‌ها رو باز نکنی و هاری‌های نفستو فضولی کردن تو کار دیگران، دخالت کردن تو کار دیگران، سرک کشیدن تو کار دیگران، خردگیری از دیگران رو نذاری کنار، صاف نکنی وجود تو، آسمون درش باز نمیشه به روی تو، غیب درش رو باز نمی‌کنه، غیب قهره، کاملا بسته است. تو زمانی به آسمان، نزد ملائکه، به غیب راه پیدا میکنی و میتونی انس بگیری با اونجا که راه رو اول از درون خودت، تو درون خود راه رو باز بکن. اینجا حضرت میگه مودتت منقطع میشه، یعنی دیگه کسی دوستت نداره، اون مودت ها از بین میره، اون یک دلی ها، همدلی ها، فداکاری ها از بین میره. میگه این زن من یه زمانی برای من چه کارا که نکرده، چه فداکاریایی که نکرده، ولی الان از من متنفره. خب همینجوری که متنفر نمیشه که، چیکار کردی که این متنفر شده؟ شوهر من الان اینجوریه. یه موقع عیب از مرده که قدر نمیدونه، نمک نشناسه، یه بحث دیگه است. ولی یه مقدار آدم فکر کنه که خب من چیکار کردم؟ من چه کوتاهیایی کردم؟ من چه کمبودایی داشتم؟ من جانب الاخوان علا کل زنبن قل استقاؤه. بازم وجود مقدس امیرالمومنین، چه امامی داریم، چه بابای مهربونی داریم، چه بابای حکیمی داریم. کسی که جانبه کناره گیری میکنه به خاطر هر گناهی. ببینید حضرت علی راجع به گناه داره حرف میزنه، تا یه نفر گناه کرد قهر نکن باهاش، نه یه آدم بدیه دیگه دوستش ندارم. گناه هم کرده، یه فحشایی هم مرتکب شده، الان دارن میرن شلاقش بزنن، الان داره میرن زندان. تو کوچیکش نشمار، تو برادرته، دوست توه، کنارگیری ازش نکن. تا میتونی حمایت کن ازش، تا میتونی کمکش بکن، سعی کن شخصیتش باز یافت بشه، سعی کنی بهش آرامش تو این لحظات بدی. بالاخره آدم ها معصوم نیستن، یه جایی پاهاشون میلغزه، یه جایی کم میارن، یه جایی آلوده میشن، یه جایی مجبورن، یه جایی بالاخره این لغزش ها هست. وقتی تو نمیدونی اینو، تو از جه نمیشی و بعد سعی میکنی آبروی طرف هم ببری، خودت هم میری وسط معرکه، خودت هم میشی یه نیش، یه سم، یه زهر، یه عامل حقارت طرف داری میشی، بدون که داری چه کار میکنی با خودت، با خودت داری چه کار میکنی. میگه هر کس که به خاطر هر اشتباه و گناهی بخواد بقیه رو بایکوت بکنه، این دوروبرش خالی میشه دیگه. قله، دقت کنید، قله استقا، دوستاش کم میشن. خب پس ما چجوری با بقیه زندگی کنیم؟ یه همزیستی مسالمت آمیز و خوب داشته باشیم. قشنگی هاشون، کمالاتشون، اخلاقشون، حقوقشون، معنویتشون، نقاط مثبتی که دارن، این همه آدم ها. و همیشه هم نقاط مثبت یه شخص، چون خدا اینجوری آفریده انسانو، همیشه هم نقاط مثبت یه شخص بیشتر از نقاط منفیشه. استثناء تو میلیون آدم یکی پیدا بشه ضعفاش بیشتر باشه. اونا رو ببینیم ما، اینا رو، این قشنگی ها، خوبی ها، فداکاری ها، کمالات، گذشته رو ببینیم. این دیدن بهش میگن انصاف. حضرت فرمود واقعا هم کار سختی، انصاف اگه توی کسی اتفاق بیفته این بهشتیه. اگه انصاف اومد سراغ یه نفر و دید آدم ها رو، دید کمالاتشون رو، دید خوبی هاشون رو، دید، این آدم بهشتی هستش. یه موقع است من میخوام یه گروهی رو اداره کنم، یه تیم فوتبالی رو اداره کنم، یه جلسه رو اداره بکنم، یه نفر ضعفی داره که به واسطه اون ضعفش صلاح نیست توی این تیم کار کنه، توی این گروه کار کنه. این خود برتربینی نیست، من خودم بهتر از اون نمیدونم، میگم این ضعف رو داره، بهتر نباشه اینجا. و نه که آدم بدیه یا کمالات من از این بهتره یا این کمالات زیادی نداره، نه داره، ولی این ایرادش برای این کار خوب نیست. برای این کار خوب نیست، ولی آدم خوبیه، زحمتکشه، خاصیت داره، کمال داره، ارزش داره، قابلیت‌های زیادی داره، تو قابلیت‌های خودش باید استفاده شه. ولی برای بعضی از عرصه‌ها این آدم به درد بخوری نیست. این دلیل نمیشه که اگر من گفتم این آدم به درد نمیخوره، برای این عرصه میخوام بهش ایراد گیری کنم. به عنوان مثال بگم برای شما، مثلا یک کسی قرار مدیر شه، مثلا میخواد مدیر خونه بشه، مرد خونه بشه، مرد عصبانی به درد نه لیاقت همسری داره، نه لیاقت پدر مادر، پدر بودن داره، مادر هم همینطور، زن بد اخلاق و همسری، میگن زن بد اخلاق هم اجتناب ازش بشه، همینه. یه زن بد اخلاق چون قرار مدیریت بکنه توی خانه، این به درد مدیریت نمیخوره، چون نمیتونه همسرش رو مدیریت کنه نه فرزندانش. قرار یه جا رئیس بشه، یه جا مدیر مجموعه بشه، الحلم آلت الریاسه، ابزارشو نداره. مثل الان بنده میخوام برم توی شرکتی که اون شرکت کار تخصصی مثلا رایانه‌ای داره، کار کامپیوتره. خب الان بنده هیچ سواد کامپیوتر ندارم، واقعا به درد مدیریت یه شرکت اینجوری میخورم یا نه؟ بله؟ الان میخوام برم 10 تا مهندس رو مدیریت کنم. خب من به درد اینا نمیخورم چون مثلا این تخصص رو ندارم. ممکنه بله اگه مجموعه فرهنگی علوم انسانی باشه بتونم، ولی یه مجموعه که مهندس برقه، میخوام برم تو برق به درد مدیریت اونجا میخورم؟ مخابراته؟ خب نمیخورم چون آلت ریاست رو ندارم. آلت ریاست چیه؟ خودت هم باید تخصصت بالاتر از بقیه کی باشه؟ بقیه نیروهات باشه، لاغر هم سطح بقیه نیروهات باشه. ولی وقتی که اینو نداری تو به درد ریاست نمیخوری. یکی از چیزهایی که برای ریاست شرطه حلم، الحلم و آلت و ریاست. آدمی که خیشتندار نیست، آدمی که عصبانیه، هیجانیه، آدمی که کریم نیست، حلیم نیست، بردبار نیست، این اون که تخصصش خیلی دکترا داشته باشه تو اون رشته، بله به عنوان یه کارشناس یه دکترا میشه از نظر تخصصش استفاده کرد، خب بله درسته، ولی این به درد مدیریت نمیخوره چون آدم عصبانیه، چون آدم پرخاشگریه. به درد ریاست نمیخوره، به درد مدیریت نمیخوره. اینجوری میگه خب من الان پول که دارم، تحصیلاتم که دارم، سربازیم هم که رفتم، پس برم خواستگاری با یه دختر ازدواج کنم. ابزار ازدواج نه پول، نه سربازیه، نه تحصیلاته. ابزار ازدواج شخصیته که باید داشته باشی. یکی از اون ارکان شخصیت این هستش که تو باید اخلاق داشته باشی، حلیم باشی، بزرگوار باشی، رحمان و رحیم باشی، و الا نه پدر خوبی میشی، نه مادر خوبی میشی، نه شوهر خوبی میشی، نه زن خوبی، چون ابزارشو نداری. این برای زندگی کردن کنار هم دیگه بزرگواری میخواد، از خود گذشتن میخواد، شخصیت میخواد، حلم میخواد، مودت میخواد، مهربانی میخواد، تواضع لازم داره در رابطه. در رابطه که تواضع نیست فساد ایجاد میشه. یه آدمی که خودشو بهتر از همسرش میدونه، این آدم اصلا آدم لایقی برای همسری نیستش. همین که حس کرد بهتر از همسرشه، اصلا لیاقت دیگه نداره و در عمل هم بعدن انقدر خرابکاری میکنه که پشت سرش یه عالم جهنم و عذاب و خرابکاری میذاره. از نظر دنیایی محبت خانواده و اعضای خانوادهشو از دست میده، از نظر آخرتی محبوبیت آسمان رو از دست میده. تو آسمان هم این اصلا جایی نداره، بهشتی نیست این آدم. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
یه خانمی رو معرفی کردن، گفتن آقا این تمام روزا روزه میگیره، خیلی جیگر میخواد کسی همه روزا روزه بگیره ها، خیلی قدرت روحی میخواد و شبها هم همه شبها عبادت میکنه. چند نفر آدم داریم اینجوری باشن بتونه روزها همه روزه بگیره و شبها هم عبادت کنه؟ ولی به پیامبر گفتن که فقط یه عیب داره، این که بد اخلاقه، زبونش تنده. پیامبر فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این آدم نیست، جهنمیه. این کسی که با زبانش دیگران رو آزار میده، نه روزه هاش به دردش میخوره و نه نماز، چون نماز و روزه باید در انسان چی ایجاد بکنه؟ تواضع ایجاد بکنه، ادب ایجاد بکنه، کوچکی بیاره، قدی و من بالاترم و تو هیچی نیستی و تو عددی نیستی و یک سر تو سر طرف مقابل زدن، این انسانیت نیست. این همون است انسان رو جهنمی میکنه و بدبخت میکنه. پشت سر نمازامون و روزه هامون و عبادت هامون و عشقمون و هیئتمون و صورت های مقدس خودمون رو پنهان نکنیم. وقتی اخلاق نداری جهنمی هستی. وقتی اعضای خانوادت واقعا از صمیم قلب عاشقت نیستن و قبولت ندارن، جهنمی هست. حالا هی برو نماز بخون، برو نماز شب بخون، برو کار خیر کن، آره اخلاق نداری به درد نمیخوری. خدا رحمت کنه یکی از علما رو، یک کسی خیلی مطرح شد، آدمی مطرح شد پیش این بزرگوار، گفت بگو ببینم زن بچت با طیب خاطر پشت سرت نماز میخونن یا نه؟ یعنی قبولت دارن که پشت سرت نماز بخونن؟ به آدم خوبی ما بهش اقتدا میکن. این ملاک، نه اینکه زوری بگیم بیان پشت سر اون نماز بخونن ها. نه خودشون میان بخونن. من جانب الاخوان علی کل ذنب قل استقاء، و کسی که به هر گناهی از دیگران فاصله میگیره، یعنی تا یک گناه از دیگران دید تردشون میکنه، این تنها میمونه. یعنی این کار خوبی نیست. اگر از دیگران لغزشی، گناهی، منکری، فحشایی دیدیم فاصله نگیریم. اتفاقا چون آسیب دیده باید خودمونو بهش برسونیم، تحویلش بگیریم، باید یه ذره درمانش کنیم، باید مداواش بکنیم، باید کمکش بکنیم از اون وحشت گناه در بیاد، بتونه خودش رو بازسازی بکنه. مثل خب الان دست پا شکسته، خودش هم میفهمه که آسیب دیده، یه نباید هی بزنیم تو سرش سرزنشش کنیم. اگر یه کسی رو به خاطر گناه سرزنش بکنی، هدف همون نمیمیری مگر اینکه اون گناه یا بدتر از اون خودت مرتکب میشی. پاشده هی رفتی این ور و گفتی فلانی فلان کار کرد، فلانی فلان کار کرد، یه روزی مفتضح میشی، به طریقه خیلی بدتر مفتضح میشی خودت. اینو ما انشالله فراموش نکنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.